بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دو توسط استاد مهدی، صفحه 272 شماره 104.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
یک هیئت اتصالیه داره، یکی یکی آجرها رو برداریم، آهنها رو برداریم، این هیئت اتصالیه رو از هم جدا کنیم، بهش میگن تنفس. مثال خودشون، ریسمان یک هیئت اتصالیه داره، با قیچی جداش کنیم، با چاقو رو ببریم، این رو میگن نقض کرده این هیئت اتصالیه این شهر. پس معنای حقیقی نقض یعنی رفع الهیئت الاتصالیه. دو تا هم معنای مجازی دارد. معنای مجازی اول یعنی رفع الامر ثابت، یک چیزی که دارای ثبات و بقا و استمرار است، او رو برطرف کنید، او رو از بین ببرید، به این میگن نقض. این هم نقض. فرض کنید که یک آتشی که ذات مستمره هست، او رو از بینش ببرید، خاموشش کنید، میگن نقصت ناره، یعنی این امر ثابت رو رفع کرده، به اینم میگن نقص مجازن. معنای دوم مجازی نقص رفع یک امر است مطلقا. چه اون امر ثبوت داشته باشه چه اون امر ثبوت نداشته باشه. مثلا زمان یک امر غیر ثابت است، زمان ثبوت نداره، ساعت دو که آمد ساعت یک نقض شده، از بین رفته، ثبات نداره. میگیم ساعت دو نقض کرد ساعت یک داشت، یعنی امری را که ثبات نداشت او از بین بردش. پس بنابراین معنای دوم مجازی نقض هم یعنی رفع امر مطلقا، چه ثابت چه غیر ثابت. این یک مقدمه. نقض یک معنای حقیقی دارد و دو معنای مجازی. مقدمه دوم، از این دو معنای مجازی معنای اول اقرب است به معنای حقیقی، یعنی رفع امر ثابت با اون معنای حقیقی که رفع هیئت اتصالیه باشد با هم بیشتر مناسبت دارد. چرا؟ به خاطر این که هیئت اتصالیه با امری که ثبوت و استقرار داشته باشد می سازد، ثبوت و استقرار شی با داشتن هیئت اتصالیه با یک دیگر مناسب و ملائم می باشد. خب این هم مقدمه دو. مقدمه سوم می‌فرمایند در علم بلاغت خوندیم اگر از لفظی معنای حقیقی اراده نشد و نوبت به معانی مجازی رسید، از بین معانی مجازیه باید معنایی را انتخاب کنیم که اقرب است به معنای حقیقی. در آن هم قبول دارم و در علم بلاغت و عربیات میگوان هم خونده. مقدمه چهارم میفرمایند نقض در این باب نمیتوانیم ازش معنای حقیقی را اراده کنیم. نقض نکن یقین به طهارت را به شرط. اگر بگید مراد از نقض یعنی برطرف کردن هیئت اتصالیه، هیئت اتصالیه را نقض نکن. خب هیئت اتصالیه طهارت با آمدن شک خودش نقض شد، او از بین رفت. شما فرض کنید این وجود طهارت مثل یک ریسمان مستمری است که تا آمدن شک وجود داشت. به مجردی که شک در طهارت پیدا کردید دیگه الان هیئت اتصالیه طهارت وجود نداره. یعنی دیگه الان ما علم به طهارت در الان نداریم. پس این هیئت اتصالیه وجود طهارت خودش از بین رفت. چیزی که معدوم شده، نقض شده، امام بیاد بفرماید نقضش نکن. پس بنابراین معنای حقیقی نقد در اینجا محال است مراد امام باشد. مجبوریم بگیم معنای مجازی نقد مراد امام علیه السلام. خب دو تا معنای مجازی داره، ما باید اقرب المجازات رو بگیریم. وقتی اقرب المجازات رو گرفتیم معنای می شود نقض نکن متیقن ثابت را به مشکوک. چون نقض معنای مجازی اقربش یعنی رفع الامر ثابت. نقض نکن امری را که ثابت است به امر مشکوک. خب امر ثابت یعنی امری که مقتضیش تمام. امر ثابت یعنی امری که از جهت مقتضی تمامه، یعنی اقتضای استمرار داره، اقتضای ثبوت داره، یعنی قابلیت ثبوت داره. پس بنابراین امام می‌فرمایند امر ثابت رو به مشکوک نقض نکن، یعنی امری که مقتضیش تمامه، شک که در رافعیتش داری او را به امر مشکوک نقضش نکن. پس بنابراین با این چهار مقدمه مرحوم شیخ انصاری اثبات فرمودن که روایات فقط موردش که از شک در واقع است، هیچ کاری به شک در مقتضی نداره. امام می‌فرماید امری که مقتضیش تمومه، یعنی امر ثابت است، یعنی قابلیت استمرار و بقا داره است. امری که از نظر مقتضی تمامه اگه شک داشتی، یعنی اگه شک داشتی شیعی رفتش کرده یا نه بگو رفت نشدی. پس بنابراین روایت فقط مورده شک در رافع رو میگیره، دون شک در مخالف. این خلاصه بیان مرحوم شیخ انصاری در این بار میباشه. مدا دلالت الاخبار علی هذا التفصیل. قال الشیخ الاعظم مرحوم شیخ انصاری در بیان این تفصیل، در بیان دلالت اخبار بر این تفصیل چنین فرموده. دقت کنید عبارت شیخ انصاری خیلی خلاصه است، ولی با این توضیحات خارجی و مطلب واضح میشه. بعد مرحوم مظفر توضیح میدن این حقیقت نقض هو رفع الهیئت الاتصالیه. نقض یک معنای حقیقی داره که اون معنای حقیقی رفع هیئت اتصالیه بوده باشه. چنانچه در نقض حبل میگیم که مثلا نقصت الحبل، یعنی اون هیئت اتصالیه رو از بین بردیم. و اقرب الی علی تقدیر مجازیت، و معنای اقرب به این معنای حقیقی بر تقدیر مجاز بودن کلمه نقض. یعنی فرضمون اینه که کلمه نقض در اینجا نمیشه در معنای حقیقی به کار بره، باید در معنای مجازی به کار بره. خب معنای اقرب به این نقض بر تقدیر مجاز بودنش هو رفع الامر ثابت، رفع امر ثابت است. پس بنابراین نتیجه میگیرد یعنی نقض نکن، یعنی رفع نکن امر ثابت را به امر مشهور. الا انقال تا اینکه مرحوم شیخ انصاری فرمودن نتیجه اینه فیختص متعلقه به ما من شأنه الاستمرار. پس اختصاص دارد متعلق نقض به اون امری که از شأن او استمرار و ثبوت باشد. امام می فرماید نقض نکن امری را که مستمر و ثابت است به امر مشهور، یعنی امری که شأنیت استمرار را داره، یعنی امری که مقتضیش تمومه، اگر شکی در رافع داشتی نقضش نکن. و علیه بنابراین فلا یشمل الیقین المنهی عن نقضه به شک فی الاخبار الیقین اذا تعلق به امر لیس من شأن الاستمرار. بنابراین پس شامل نمی شود یقینی که نهی شده از نقض اون یقین به شک در اخبار، یقینی را که تعلق بگیرد به امری که از شأن اون امر استمرار نباشد. یعنی روایت شامل نمی شود یقینی را که شک در مقتضی باشد، یعنی شک در استمرار باشد، اول مشکوک استمرار رو، یا اصلا مستمر نیست یا نه شک داریم استمرارش را. خلاصه روایت یقینی رو که شک در استمرارش داریم شامل نمی شود، یعنی یقینی رو که شک در مقتضیش داریم شامل نمی شود، یقینی را شامل می شود که مقتضیش تمامه، استمرارش تمامه، شک در رافع داریم. این عبارت شیخ انصاری است. توضیح و مقصودی، توضیح مقصود شیخ انصاری با حفظ در الفاظش حتی الامکان، تا جایی که بتونیم با خود کلمات شیخ عبارت رو توضیح بدیم. توضیح عبارتشون اینه، مقدمه اول، الا النقض لغتا لما كان معناه رفع الهيئه الاتصاليه. نقض در لغت چون که معنای حقیقیش میباشد رفع هیئت اتصالیه، چنانچه در نقض حبل چنینه، نقضت الحبل اون هیئت اتصالیه را از بین برد. فان هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا. این معنای حقیقی مراد از روایات نیست قطعا، قطعا مراد از روایات معنای حقیقی نیستش. چرا؟ لأن المفروض في مواردها طرق مشک به استمرار المتيقن. چون بحث ما در جایی است که شک آمده، وقتی شک آمد هیئت اتصالیه متيقن را از بین برد، دیگه متيقن استمرار نداره، دیگه طهارت استمرار نداره، اون هیئت اتصالیش از بین رفت، پس نقض شد دیگه معنا نداره. امام بفرماید نقض نشد، یعنی نقض نکن، یعنی هیئت اتصالیه رو تو بگو باقیه، به خاطر اینکه مفروض در موارد این روایات آرز شدن شک است در استمرار متیقن. فلا هیئت اتصالیه باقیه لیقین، پس هیئت اتصالیه باقی نمیماند برای یقین و نه برای متعلق یقین بعد از شک در بقاء اون متیقن و استمرار اون متیقن. وقتی شک داریم طهارت باقی است یا نه، پس دیگه هیئت اتصالیه استمراریه طهارت از بین رفته است، نقض شده. معنا نداره امام بفرمان تو نقض نکن. فیتعین، پس بنابراین معین می شود این که بوده باشد اسناد نقض به یقین بر نحو مجاز. ولیکن هذا المجاز له معنیان یدور الامر بینهما. معنای مجازی نقض دو تا معناست، امر دائره بین این دو تا معنا. و اذا تعددت المعانی المجازیه، اگر معانی مجازیه متعدد باشن، پس لابد از این که حمل شود نقض بر اقرب اون معانی به معنای حقیقی. این مقدمه که از خارج عرض کردید، اگر لفظی معنای حقیقیش اراده نشد، دلالت امر بین معانی مجازی بود، اون معنای مجازی متعین است که اقرب به معنای حقیقی می باشد و هذا یکون قرینه معینه للمعنى المجازی، خود این اقربیت می باشد قرینه تعیین کننده معنای مجازی را، خود اقربیت قرینه معینه می شود از بین معانی مجازیه. هر معنای مجازی که اقرب به معنای حقیقی بود هو المتعین. و هنا المعنیان المجازیان احدهما اقرب من الاخر، و در اینجا ما ادعامون اینه که یکی از این دو تا معنای مجازی اقرب است از دیگری به معنای حقیقی. اون دو تا معنای مجازی چیه؟ معنای اول ان یراد من النقض مطلق رفع الید عن الشیء، اراده شود از نقض مطلق رفع ید از شیء و ترک عمل به او و ترتیب اثر بر او مطلقا، چه اون شیء ثابت باشه چه اون شیء ثابت نباشه. اگر به این شکل گرفتیم شامل می شود هم شک در مقتضی هم شک در مانع را. بگیم مراد امام اینه رفع نکن شیء را مطلقا، نقضش نکن، چون شیء قابلیت استمرار داشته باشه مثل مثلا طهارت، چون شیء قابلیت استمرار نداشته باشه مثل زمان مثلا، رفع شیء مطلقا. پس معنی اول این است که اراده شود از نقض مطلق رفع ید از شیء و ترک عمل به اون شیء و ترتیب اثر به اون شیء ولو به خاطر عدم مقتضی اون شیء، ولو اون شیء مقتضی نداشته باشه یعنی قابلیت استمرار نداشته باشه. فیکون المنقوض عاما شاملا لكل یقین، پس این یقین منقوض عام است شامل هر یقینی می شود، چه یقینی که درش استمرار باشد مثل طهارت یعنی شک در رافع باشه، چه یقینی که درش استمرار نباشه مثل مثلا زمان که زمان درش استمرار نیستش، هر دو روایت شامل می شود. این یک معنای مجازی. دوم ان یراد منه رفع الامر ثابت، این که اراده شود از این عرض کنم که کلمه نقض رفع امر ثابت، قسم اول رفع الامر مطلقا چه ثابت چه غیر ثابت، قسم دوم رفع امر ثابت و هذا المعنى الثاني هو الاقرب الى المعنى الحقيقي، و این معنای دوم اقرب به معنای حقیقی هست. فهو ظاهر من اسناد النقض، پس ظاهر از اسناد النقض یعنی لا تنقض الامر ثابت و حین اذن فیختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار، و در این هنگام پس اختصاص دارد متعلق نقض به اون چه که از شأن او استمرار است، یعنی نقض نکن امری را که قابلیت استمرار داره، پس شکی در مقتضی خارج شد. اون چنون متعلقی که مختص است بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى، اختصاص دارد به اون مواردی که این معنا درش پیدا میشه، یعنی اون مواردی که استمرارش یقینیه شکی در رافع داریم. پس بنابراین روایات به ذاته و به نفسه شامل میشود استصحاب را اذا کان شک فی الرافع دون ما اذا کان شک فی المقتضی، و ظاهر رجحان هذا المعنى الثانی علی الاول، ظاهر این است که این معنای دوم بر اون معنای اول رجحان دارد. این دو سه کلمه اشاره به یک اشکال کوچک سریع عرض می‌کنیم. اشکال اینه که آقایون میگن شما قبلا گفتید یقین علی سلامش جنس است و عام است و شامل هر نوع یقینی میشه، چه شکی در استمرار و چه عرض کنم که شکی در رافع، چه شکی در مقتضی چه شکی در رافع. میفرمایند بله درست اون کلمه عرض کنم قبلا میگفتیم عام است، ولی مرحوم شیخ انصاری اینجا میفرمایند ما قرینه داریم، لا تنقض قرینه است بر تخصیص این کلمه یقین. چرا قرینه است؟ میفرمایند به خاطر اینکه مراد از لا تنقض گفتیم نقض یعنی رفع الامر ثابت، خود این نقض قرینه می شود برای اینکه یقین هم محدود است. می فرمان مثال هم زیاد داریم، مثلا طرف میگه لا تقتل احدا، هیچ کس رو نکش، کلمه احد مطلقه شامل می شود هم حی را و هم میت، هیچ کس سواء کن حیا او میت، ولی لا تقتل خاصه، قتل مخصوص به فرد حی است، لا تقتل میاد احد رو هم تخصیص می زنه، لا تقتل احدا اذا كان حيا، اینجا همینطور نقض این امر ثابت یقین رو تخصیص میزنن، لان الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه. اینجا میگیم نقض اليقين، نقض فعل خاص است یعنی فعلی است که مخصوصه، یعنی نقض الامر ثابت به خاطر اینکه فعل خاص می شود مخصص متعلق خودش کن یقین باشد، اگر متعلقش عام باشد، اگر متعلق عام باشد اون فعل خاص باعث می شود که اون متعلق هم محدود شود، کما فی قول القائل، چنانچه در قول قائل لا تضرب احدا، ایشون اینطور مثال می زنن، حالا اون لا تقتل احدا بهتر از این مثاله، ایشون میفرمان لا تضرب احدا فان الضرب يكون قرينه على اختصاص متعلق بالاحياء. ضرب قرینه میشود در اختصاص خاصن متعلق ضرب احد باشد به احیاء مثلا. ولا يكون عمول الاموات قرینه على اراده مطلق الضرب. نمی باشد عموم اون احد انواس شمول اون احد انواسا قرینه نمی شود در اراده مطلق الضرب. میتونیم بگیم که احد چون مطلق شامل حی و میت میشه احد قرینه باشه بر لا تضرب، که مراد از لا تضرب آن باشه نه خیر. لا تضرب در اینجا میاد احد رو محدود میکنه. البته اینجا یک حرفی هست که چرا علما بحث دارن ایشون ذکر نکردن، ما هم الان متعرضش نمیشیم، ولی مسئله در جمله خودش باید بحث بشه. چرا شما میگید کلمه اول قرینه بر کلمه دوم میشه؟ چرا کلمه دوم قرینه بر کلمه اول میشه؟ در اون لا تقتل احد مثال ما اصلا نمیشه اونجا عرض کنم که احد قرینه بر لا تقتل بشه، یعنی لا تقتل رو عام بشه. ولی در این مثال ایشون و در این روایت امکان داره کسی بگه اون کلمه احد و اون کلمه یقین قرینه میشه در این که لا تنقص. عرض کنم که مراد اون معنای مجازی دیگر است مثلا، یا در این لا تضرب احدا احد قرینه شود در این که مراد از لا تضرب عام است شامل احیا و اموات می شود. این بحثی داره که حالا در خودش وارد بشه. حاضری خلاصه تو معافاد و شیخ، این خلاصه ای چیزی است که مرحوم شیخ انصاری فرموده و قد وقعت فی عده مناقشات نذکر اهمها. واقع شده در این روایت مناقشات زیادی که ذکر میکنیم اهم این مناقشات را و نذکر ما این دنا ذکر میکنیم اون چی که در نزد ما هست در جواب این مناقشات لیتزن مقصوده فی که مقصود شیخ همساری واضح بشه و لیتزن در حق و انشاءالله حق واضح بشه انشاءالله. المناقشات خوده اشکالاتی که به حرف مرحوم شیخ همساری وارد شده است. اشکال اول که حالا این اشکال اول زیاد ثمره عملی نداره، حالا ذکر کرد. اشکال اول این است که می‌فرمایند مرحوم شیخ انصاری نقض رو معنا فرمودن به رفع آل هیئت اتصالیه. نقض یعنی رفع هیئت اتصالیه کلام یا هر چی. می‌فرماید این معنا برای نقض درست نیست، معنای حقیقی نقض این نیست. چرا؟ می‌فرماید به علت این که معنای حقیقی نقض ما در لغت که نگاه میکنیم میگن نقض در مقابل ابرام است و لغت مقابل ابرام افساد است. پس نقض به معنای افساد است. افساد و ماکان مبرم چیزی که مستحکم و تا بر جا بوده است او رو فاسد نماید انسان. به این میگن نه. پس بنابراین نه به معنای رفع و هیئت اتصالیه نیست، بلکه نه به معنای افساد. سؤال من فرق بین هما، فرق بین این معنا با اون معنایی که شیخ انصاری فرمودن چی؟ جواب این است که اگر ما گفتیم نقض یعنی رفع الهیئت الاتصالیه، اختصاص پیدا می کند به مرکبات. امور مرکبه هستند که اگر اجزایشون منظم در کنار هم باشن هیئت اتصالیه دارن، و اگر این اجزا رو از هم جدا کردیم هیئت اتصالیهشون رفع میشه. پس اگر گفتیم نبض این رفع ولی هیئت اتصالیه اختصاص پیدا میکنه به مرکبات، اما اگر گفتیم نبض معنی افساد و ماکان مبرمه، هم شامل امور مرکبه می شود و هم شامل امور بسیطه. یک چیزی مستحکم و موجود بوده، او رو شما معدومش بکنید، فاسدش بکنید، یعنی از بینش ببرید، اینجا صدق میکنن که نقص پس مبرم بوده. حالا هیئت اقتصادیه رو از یک دیگر جدا کردیم، فاسدش کردیم. پس بنابراین اگر گفتیم نه در مقابل ادرام به معنای افساد است، هم شامل بصائر می شود و هم شامل مرکبات. اگر گفتیم نه به معنای رفع هیئت اقتصادیه، فقط شامل امور مرکبه می شود و بس. آقایین ادعا میکنن در لغت نقد مقابل ابرام است به معنای احسان. حالا این خیلی ثمر عملی نداره، هر کدوم که باشه زیاد مسئله رو درست نمیکنه. جالب مرحوم مذکر توجیه میکنن، میفرمایند شاید مراد مرحوم شیخ انصاری هم همین حرف باشه. مراد شیخ انصاری از اتصال معنایی باشد در مقابل انحلال. انحلال یعنی منحل کردن یک شی، از بین بردن یک شی. حالا این هم در مرکبات صادقه هم در بصائر. در مرکبات منحل شدن به این است که اجزاش از یکدیگر جدا بشه، در بصائر منحل شدن و از بین رفتن. اتصالم در مقابل این انحلال باشه، یعنی هم شامل وجود بسیط بشه و هم شامل وجود امر مرکب بشه، نه اینکه اتصال در مقابل انفصال باشه که فقط شامل مرکبات بشه و بس. این اشکال اول با حاشیه مفهوم مذکر. تا برسیم به اشکال دوم المناقشه الاولى. اشكال اول این است ان النقد قابل الابرام، نقد مقابل ابرام است. و النقد كما فسروه في اللغه اتصال ما ابرمت من عقد او بناء او حبل او نحو ذلك. نقد اتصال اون چیزی که مبرم بوده، که اون چیز بیان از عقد باشه، عقد نکاح، عقد ملکیت، عقد زوجیت، هر یا بنا باشه، ساختمان چیزی رو انسان اتصال از بین ببره، یا حبل باشه یا نحو ذلك. و علیه تفسیره من الشیخ برفع الهیئة الاتصالیه لیس واضحا. تفسیر مرحوم شیخ نقض و برفع الهیئة الاتصالیه واضح نیست، بل لیس صحیح هم اصلا درست نیست. اذ ان مقابل الاتصال الانتصال، مقابل الاتصال انتصال هست. پس یکون معنای نقض در این هنگام انتصال متصل، یعنی امری که مرکب و متصل بوده حالا اصلا جداش کنیم. و هو بعید جدا عن معنی نقض العهد و العهد. این بعید است جدا از معنای نقض عهد و نقض عقد. مثلا فرض کنید عقد بی مستلزم ملکیت است، ملکیت که امر مرکب نیست. حالا که میگیم نقض العقد، عقد بی رو نقض کرد، یعنی ملکیت رو از بین برد. خب اینکه عرض کنم که اجزا نداشته ملکیت که اتصال داشته باشد تا حالا بگیم منفصل شدن از یک دیگر. اقول لیس من البعید، بعید نیست. اینجا دقت کنید که فرق بین این دو معنا رو دقیقا ذکر نکردن، چون ما از خارج عرض کردیم رفع هیئت اتصالیه اگر باشد از خان اختصاص داره به مرکبات. اگر بگیم به معنای افساد ما ابرمت هست، هم شامل بصائر هم شامل مرکبات میشود. اقول لیس من البعید، بعید نیست این که اراده کرده باشد مرحوم شیخ از اتصال ما یقابل انحلال را. و امکان ذلک علی نحو المسامحه منه فی التعبیر، ولو مسامحه در در تعبیر باشد. لا مایه قابل انتصار، نه اینکه چیزی که مقابل انتصار باشد که فقط مختص به مرکبات باشد، فلا اشکاله. المناقشه الثانیه وهی اهم مناقشه علیها یبتنا صحت استدلاله علی التفصیل او بطلانه بحاصله. اشکال دوم که اشکال اصلی بر حرف شیخ انصاری میباشد و این اشکال رو مرحوم آخوند صاحب کفایه مطرح فرمده، و اگر این اشکال درست باشه حرف مرحوم شیخ به هم می‌ریزه و استدلال ایشون باطل می‌شود، این است که مرد معاقوم می فرماید تمام این چهار مقدمه شیخ انصاری برای نتیجه گیری نیاز به یک مقدمه دیگری هم دارد، چون که خود شیخ انصاری هم به این مطلب تصریح می فرماید این استدلال چهار مقدمه ای نیاز به یک مقدمه پنجم هم دارد و اون مقدمه پنجم این است که مراد امام از یقین در لا تنقض الیقین باید متیقن باشد، یعنی یقین استعمال شده باشد در معنای متیقن. امام اراده کرده باشد از یقین متیقن باشد. اگر در استدلال شیخ دقت کرده باشید این مطلب با کمال صراحت معلوم میشه. مرحوم شیخ میفرمایند طهارت هیئت اتصالیه نداره، چون شک آمد هیئت اتصالیه طهارت از بین رفت. خب طهارت چیه؟ متیقن ماست دیگه، ما یقین به طهارت داریم. پس می‌فرمایند مراد شیخ این است که نقض نکن متیقن را به مشروط. مراد از یقین باید متیقن باشه و الا اگر مراد از یقین خود معنای یقین باشد، یعنی اعتقاد جازم، این اعتقاد جازم هیئت اتصالیه دارد. یعنی الان هم شما یقین داری، الان در حالت شک متیقن شما هیئت اتصالیه نداره، یعنی طهارت تا الان کشیده نشده وجود نداره، ولی یقین تو کسبش. الان شما واقعا یقین دارید که دیروز لباس پاک کنید، پس یقینتون هیئت اتصالیه داره، یعنی یقین از دیروز تا الان متصلا وجود داشته. خود یقین هست، متعلق یقین نیست. یعنی طهارت که متیقن است و متعلق یقین است، هیئت اتصالیش از بین رفته. پس مرحوم شیخ که می‌فرمودند نمی‌تونیم معنای حقیقی اراده کنیم چون هیئت اتصالی از بین رفته، این در صورتی است که مراد از یقین متیقن باشه. هیئت اتصالی متیقن از بین رفته، نه هیئت اتصالی یقین. پس اگر مراد از لا تنقض الیقین خود یقین باشد، مرحوم آخون می فرماید نقض رو در معنای حقیقی خودش به کار می بریم. نقض نکن، یعنی هیئت اتصالیه ای که وجود دارد از بین نبرد. بازم بگو یقینم هست، اما اگر مراد متیقن باشد وقت در معنای حقیقی نقض رو نمی توانیم به کار ببریم. خب حالا سؤال، اگر یقین بخواد بر خلاف ظاهر در متیقن به کار برود، دو تا توجیه بیشتر ندارد. یا باید بگیم مجاز در کلمه است، یعنی مجازن یقین به معنای متیقن به کار رفته، یا باید بگیم در کلام یه چیزی حذف شده. لا تنقض متعلق الیقین به متعلق شک، این کلمه متعلق در کلام حذف شده. یکی از این دو تا راه. اگر بگید مجاز در کلمه است، یعنی یقین به معنای متیقن استعمال شده است، میگیم مجاز نیاز به علاقه داره. چه علاقه اینجا وجود دارد که شما یقین رو در متیقن به کار برید؟ هیچ علاقه نیست. اگر بگید یک کلمه حذف شده، کلمه متعلق، میگیم حذف کلمه در تقدیر گرفتن کلمه برخلاف اصل است، نیاز به قرینه داریم، قرینه ای در کلام وجود ندارد، اصل عدم تقدیر و اصل عدم حذف میگه. پس مراد از یقین خود یقین است، نه اینکه متیقن باشه. مراد از نقض معنای حقیقی نقض است که رفع هیئت اتصالیه باشه. وقتی این رو گرفتیم هم شامل می شود شکی در مقتضی را و هم شامل می شود شکی در واقعه را. هیئت اتصالیه یقینت رو از بین نبر، یعنی بازم بگو یقینم هست. حالا چه این یقین یقین به امر ثابت باشد و چه این یقین یقین به امر باشد مطلق. پس بنابراین ما یقین رو به معنای مطلقاً نمیگیریم، شامل هر دو مورد میشه. المناقشه دو ثانیه، مناقشه دوم که مناقشه دوم اهم مناقشه است، برام عرض کنم که استدلال شیخ انصاری که یبتنی صحت استدلاله یا تفصیل او بطلانه، بله، که مبتنی می شود صحت استدلال شیخ انصاری بر تفصیل یا بر بطلان این تفصیل. مناقشه ای که صحت استدلال شیخ انصاری بر این مناقشه مبتنی می شود در حقیقت همین مناقشه دوم است و حاصل این مناقشه این است. این هذا توجیه من شیخ للاستدلال، این توجیه از سوی مرحوم شیخ انصاری برای استدلال توقف دارد بر تصرف کردن در یقین به اراده متیقن از آن یقین. وقتی می توانیم استدلال شیخ رو درست کنیم که بگیم مراد از یقین متیقن است، بعد بگیم متیقن هیئت اتصالیه نداره، پس معنای حقیقی نقض اینجا صادق نیست، کما نبه علیه نفسه، چون که خود مرحوم شیخ انصاری هم بر این مطلب تنبیه داده و این مطلب رو فرموده است. لانه لو کان النقض مستندا الى نفس اليقين، اگر نقض مستند باشد به خود یقین چنان که ظاهر تعبیر روایت اینه، فان اليقين بنفسه مبرم و محکم، یقین دارای ابرام و احکام است، هیئت اتصالیش الان هم وجود داره. فیصح اسناد النقض اله، پس صحیح است اسناد نقض به اون یقین. ولو لم یکن لمتعلقه فی ذاتی استعداد البقاء، ولی اون متعلق یقین ذاتا استعداد بقا نداشته باشد، یقین که الان هستش، ضرورت انه لا یحتاج فرض الابرام فی المنقوض، به خاطر بدیهی بودن این که نیازی ندارد فرض استحکام در منقوض که یقین باشد، به فرض این که متعلق یقینم ثابت و محکم باشد فی نفسه. ما کار به خود یقین داریم، به متعلق یقین کاری نداریم. متعلق یقین که طهارت باشه الان مشکوکه، ولی خود یقین که مشکوک نیست، خود یقین الان هم هست، یعنی الان یقین داریم که دیروز لباسمون پاک بوده، پس یقین به طهارت دیروز الان هم هست. امام میفرمان همین یقین که الان هست نقضش نکن، کاری هم به اون متعلقش نداریم، متعلقش دیروز بوده یا الان هست مستحکم یا نیست. پس احتیاجی نیست فرض استحکام در خود در اون یقینی که میخواد نقض بشه، به فرض این که متعلق یقین ثابت و مستحکم باشد فی نفسه، تا این که اختصاص داشته باشد حرمت نقض به شک در رافع. متعلق یقین باید ثابت بشه تا این که مختص باشه حرمت نقض به شک در رافع که شیخ میفرمه. ما کاری اصلا به متعلق یقین نداریم، کار به خود یقین داریم. ولیکن لا یصح ارادة المتیقن من الیقین، لیکن درست نیست اراده متیقن از یقین بر وجهی که اسناد لفظی به خود متیقن به خود متیقن باشد. میگیم اراده متیقن از یقین در این روایت درست نیست. چرا؟ لانه انما یصح ذلک، وقتی درست ما اراده کنیم از یقین متیقن را، اذا کان علی نحو المجاز فی الکلمه، اگر به نحو مجاز در کلمه باشد یا به نحو حذف مضاف باشد، یا باید بگیم یقین مجازن در متیقن استعمال شده، یا باید بگیم یک کلمه متعلقی در اینجا حذف شده. لا تنقض متعلق الیقین و کل الوجهین بعیدان کل البعد کل العبد تو فضل از خطبا اصلا کتابا غلطه بگه، هر دونش بعید کل بعد. از لا علاقه بین الیقین و المتیقن حتی یصح استعمال احدهما مکان الاخر علی نحو المجاز فی الکلمه، زیرا علاقه نیست بین یقین و متیقن تا این که درست باشد استعمال یکی از اینجا را به جای دیگری به نحو مجاز در کلمه. بین یقین و متیقن چه نوع علاقه است؟ علاقه حال و محل، نمیدونم علاقه قول و مشارفت است؟ هیچ علاقه بین این دو نیستش. بلی اندخی هم دعا بذاره که من الاغلاط، بلکه سزاور است بگیم حرف خیلی غلط است، اما یقین رو امام کنم و متیقن به کار ببرم بدون علاقه. و اما تقدیر المضاف، اما مضافی در تقدیر بگیریم به ان تقدر متعلق الیقین یا به ان مقدر، به این که در تقدیر بگیریم متعلق یقین یا نحو ذلک را، فإن تقدیر المحذوفی احتاج الى قرینه لفظیه محدوده. در تقدیر گرفتن این از کنم محذوف نیاز به قرینه لفظیه دارد که در مقام وجود ندارد. و من عدل هازا به خاطر همین اشکال است که استظهر المحقق الاخون مفهوم آخون صاحب کفایه استظهار نموده است عموم اخبار را برای مورد شک در مقتضی و شک در رافعه. چرا؟ لان النقد الا کان مسندا الى نفس الیقین، اگر نقد اسناد داده بشه به خود یقین، پس احتیاج نداریم در صحت اسناد نقد به اون یقین به فرض این که متیقن از چیزهایی باشد که استعداد بقا داشته باشند. ما دیگه نیازی نداریم در اینجا اصلا کاری به متیقن نداریم، متیقن استعداد بقا داشت و یا نداشت به اون کاری نداریم، به خود یقین کار داریم. امام میفرمایند یقین ثابت و نقضش نکن. اقول ان البحث عن هذا الموضوع بجميع اطرافه، مرحوم مظفر میفرمایند بحث از این موضوع، آراء اساتید رو نقل کردن از وضع این رساله خارج است. اون چیزی که برای ما لازمه اینه که قول حق رو در مسئله بیان کنیم. اقول این که بحث از این موضوع به جمیع اطرافش و تعقیب نمودن هر چرا که گفته شده در این شأن از طرف اساتذه ما و غیر اساتذه ما خارج میکند ما را از طور این رساله و از شیوه این رساله، چون شیوه رساله من اختصار است. فل جدیر و بنا اون چی که سزاوار است ان نکتفی به ذکر خلاصه ما نراه من الحق فی المسئله، ما اکتفا کنیم بعد از این همه تفاصیل به ذکر خلاصه اون چی که عقیده دادیم او را از حق در مسئله، متجنبیم در حالتی که اجتناب کنیم، تجنب کنیم اشاره به خصوصیات آراء، به خصوصیات آراء و اقوال را در این مسئله در حد امکان، در حد امکان به خصوصیات آراء و اقوال هم اشاره نکنیم، فقط قول حق را بیان کنیم. علیه فنقول ینبغی تقدیم و مقدمات قبل بیان النقطان سیأتی. صلی الله علیه و آله و سلم.